أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در ادامه بحثی که در خصوص تفسیر روایت نبوی داشتیم صلی الله علیه و آله، که امام صادق علیه السلام آن روایت را از پیامبر اکرم نقل کرده بودند و جملات موجود در این روایت را توضیح دادیم، به این نکته می رسیم که در بحث از مدلول روایت ما چگونه باید این روایت را تحلیل کنیم. به نظر می رسد که دو تحلیل در خصوص مدلول این روایت وجود داره که به عقیده ما یکی از این دو تحلیل درست است. تحلیل اول آن است که گفته بشود همین نکته تکرار و تدریجی که در توضیح قسمت‌های مختلف روایت عرض کردیم می‌فهماند به ما که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نمی‌خواهد انجام این کارها را بر والیان مسلمین تحریم کند، بلکه می‌خواهد به والیان گوش زد کند و اعلام خطر نماید که سزاوار است از انجام یک سلسله امور خودداری کنند تا گرفتار توالی فاسده آنها نشوند. اموری مانند ترک احترام نسبت به بزرگان مسلمین، مانند اضرار به مسلمانان، مانند فقیر کردن مسلمانان، مانند احتجاب والی از مسلمانان، والی در خانه خودش را بر روی مردم ببندد و حاجب و مانعی بین خود و مردم قرار بدهد، یعنی از آنها در احتجاب قرار بگیرد. پیامبر می‌خواهد مطابق تحلیل اول بفرماید که ایها الولات من بعدی، از این امور بپرهیزید، چون این امور توالی فاسده ای دارد و این توالی فاسده یک باره حاصل نمیشه، به تکرار و تدریج حاصل میشود. پس بنابراین چون حصول این توالی فاسده نیازمند تکرار این اعمال است و در طول زمان، یعنی به تدریج این توالی فاسده حاصل می شود، بنابراین تحلیل اول می گوید که پیامبر در این جملات نمی خواهد ارتکاب یکایک این اعمال را تحریم کند. نمی خواهد بفرماید که ای والیان بعد از من، بدانید که ترک احترام نسبت به بزرگان مسلمین حتی یک بارش هم حرام است. نمی خواهد بفرماید که فقیر کردن مسلمانان حتی در یک برهی از زمان حرام است. نمی خواهد بفرماید که بستن در خانه والی بر روی مردم حرام است. نه، میخواد بفرماید که اگر این کارها تکرار بشود منجر به تحقق یک توالی فاسده ای میشود، تا زمانی که اون توالی فاسد محقق نشده نمیتوان گفت انجام این کارها حرام است. پس اگر والی آمد و در خانه خودش را بر روی مردم بست، یک روز، دو روز، یک ماه، دو ماه، ولی این مدتی که در خانه خودش را بر روی مردم بست باعث نشد که اون تالی فاسدی که پیامبر اکرم فرموده بود تحقق پیدا بکند. فیأکل قویهم ضعیفهم، همچین اتفاقی نیفتاد در طول این یکی دو ماه، یعنی اقویا بر ضعفا سلطه پیدا نکردند، حق ضعفا را پایمال نکردند. خب در این صورت آیا بر طبق این تحلیل اول والی مرتکب گناه شده؟ تحلیل اول میگوید نه، حد اکثر این است که والی مرتکب یک مکروه شده است اما مرتکب گناه نشده. این تحلیل اول به نظر میرسد همون تحلیلی است که با نگاه فقه فردی مطرح می شود و از لابلای کلام برخی از فقها هم قابل فهم است. به عنوان مثال مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرحی که بر کتاب کافی دارد تعبیری به کار برده که از اون تعبیر می توان فهمید که مرحوم ملا صالح ارتکاب این اعمال توسط والی را حرام نمی داند. تعبیر ملا صالح این است: ان الوالی لا ينبغي له ان يسوق الجيش الى العدو سوقا شديدا. لا ينبغي، برای والی سزاوار نیست که لشکر مسلمین را با دشواری و زحمت و سختی به سوی دشمن بفرستد تا با دشمنان بجنگند. لا ينبغي، لا ينبغي دلالت بر حرمت نمی کند در کلمات فقها، بلکه دلالت بر کراهت می کند. بعد اضافه کرده مرحوم ملا صالح: بل ينبغي ان يسوقهم سوقا لينا، بلکه سزاوار است که والی مسلمین لشکر را به آرامی و با رعایت ملاطفت در رفتار با آنان به سوی دشمن بفرستد. کلمه ینبغی را به کار برده و قبل از آن کلمه لاینبغی که دلالت می‌کند بر کراهت و استحباب. لاینبغی کراهت دارد، سزاوار نیست که این کار را بکند، یعنی انجام این کار کراهت دارد، و ینبغی یعنی سزاوار است به این معنا که استحباب دارد این کار را انجام بده که لشکر را با نرمی و مدارا به سوی دشمن بفرستد. خب این احتمال اول، این تحلیل اول به نظر می رسد که بسیاری از فقهای ما طرفدار همین تحلیل باشند. شاید بتوان شاهدی هم که برای طرفداری اکثر فقها از این تحلیل بتوانیم ارائه بدیم مطرح بکنیم، این باشد که ما در کلمات فقها نمی‌بینیم که حرام دانسته باشند این اموری را که در این روایت مطرح شده. البته این فقط به عنوان یک قرینه است، نمیخوایم بگیم که الزاماً اکثر فقهای ما چنین دیدگاهی دارند. عرض میکنیم به عنوان یک قرینه، قرینه غیر قطعیه. ممکن است گفته بشود که عدم افتاء فقها به حرمت این امور یکشف عن انهم قائلون به هذا الاحتمال الاول فی تفسیر الروایه. بسیار خوب، و اما احتمال دوم یا بفرمایید تحلیل دوم بر تفسیر روایت آن است که بگوییم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌خواهد انجام این اعمال را بر والیان تحریم بفرماید، لما فیها من المفاسد العظیمه، لما فیها من المفاسد العظیمه. خب این قلت با یک بار یا چند بار معدود انجام دادن این کارها توالی فاسد مزبور مترتب نخواهد شد، با یک بار و یا چند بار محدود و معدود انجام دادن این امور مانند ترک احترام به بزرگان مسلمین، مانند بستن در بر روی ملاقات‌های مردمی، با چنین کارهایی در مدت محدود و در موارد معدود اون آثار سوء مترتب نخواهد شد. پس چگونه ممکن است این اعمال را ما از همان ابتدا و قبل از آن که به حد تکرار و ترتب این آثار برسد حرام بدانیم؟ این سؤالی است که در قالب این قلت می توانیم مطرحش بکنیم. این قلت که با یک بار و یا چند بار معدود انجام دادن این امور اون آثار نامطلوب مترتب نخواهد شد، پس چطور ممکنه ما این اعمال را از همان اول حرام بدانیم و بگیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخواسته است این اعمال را از همان اول تحریم بفرماید حتی قبل از اینکه به مرحله تکرار برسد؟ در جواب این انقلت عرض میکنیم که موضوعات اجتماعی اصولا دارای این ویژگی هستند که با تکرار و همچنین به صورت تدریجی اثر می‌گذارند. موضوعات اجتماعی دارای چنین ویژگی هستند، باید تکراری صورت بگیرد و طبعا این تکرار چون در ظرف زمان انجام می‌شود مدتی می‌گذرد، یعنی به تدریج اون اثر حاصل خواهد شد. پس موضوعات اجتماعی دارای این ویژگی هستند که با تکرار و به صورت تدریجی اثر می‌گذارند. نکته مهم اینجاست، ما نمی‌توانیم منتظر بشیم تا اثر این موضوعات آشکار بشود و سپس در صدد مقابله با این امور برای. این جان کلام است در این قسمت از استدلال. ما نمی توانیم منتظر بشیم تا این تکرار تحقق پیدا بکند و به تدریج آثار سوء ظاهر بشود و سپس بعد از آن که آثار ظاهر شد در صدد مقابله با اونها براییم. چرا نمی توانیم چنین کاری بکنیم؟ زیرا در این صورت فرصت مقابله با آن توالی فاسده را از دست خواهیم داد. به تعبیر آیان فقها در نظائر این مورد، یلزم الوقوع حین اذن فیما یجب الاحتراز عنه من المفاسد المهمه. اگر ما انجام این اعمال را حرام مطلق ندانیم توسط والیان و بگیم که بله تا زمانی که این تکرار تحقق پیدا نکرده و اون آثار سوء مترتب نشده، ما نمیتوانیم انجام این اعمال را حرام بشماریم. اگر چنین بگیم، آنگاه فرصت مقابله با این توالی فاسده از دست خواهد رفت و یلزم الوقوع فی ما یجب الاحتراز عنه من المفاسد المهمه، تلک المفاسد التي لا يرضى الشارع بوقوع المجتمع الاسلامي فيها قطعا، اون مفاسدی که یقین داریم شارع مقدس به هیچ وجه راضی به وقوع جامعه اسلامی در آن مفاسد نمی باشد. خب، همین مطلب را با یک بیان دیگری من توضیح بدم که این بیان یک نکته دقیقی درش هست و اضافه می کنیم این نکته را. بیان این است: در واقع هر بار انجام شدن یکی از این امور، یکی از این اموری که در این روایت مورد نهی قرار گرفته، مثل احترام نگذاشتن به مسلمین، مانند بستن در خانه والی بر روی مسلمانان، مانند فرستادن لشکر مسلمین با سختی و دشواری به سوی جبهه های نبرد و امثال این کارها، هر بار انجام شدن یکی از این اموری که در حدیث مورد نهی قرار گرفته، حداقل دو اثر بر جا می‌گذارد. خوب عنایت بفرمایید، هر بار انجام شدن هر یک از این امور حداقل دو اثر بر جا می‌گذارد. اثر اول، درصدی ولو درصد کمی از آن تالی فاسد که در روایت مطرح شده مترتب خواهد شد. مثلا حضرت فرموده از احترام گذاشتن به بزرگان مسلمین والی نباید خودداری بکند، چون در این صورت مسلمانان ذلیل خواهند شد. یا فرموده است که در خانه را نباید بر روی مسلمانان ببندد، چون در این صورت اقویا بر ضعفا مسلط می شوند و امثال این تعبیرات. ضرر به مسلمانان نزند فیذلهم، چون در این صورت موجب ذلت مسلمانان خواهد شد. خب، اثر اولی که بر انجام ولو یک بار این امور مترتب میشه، تحقق آن تالی فاسد است، ولو تحققا قلیلا ولو شیئا من التحقق، یعنی یک درصدی از آن اذلال مسلمین تحقق پیدا میکنه، درصدی از آن سلطه اقویا بر ضعفاء مسلمین تحقق پیدا میکنه. به تعبیر دیگر میتوانید بفرمایید زمینه فراهم میشود برای سلطه اقویا بر ضعفا، زمینه فراهم میشود برای اذلال یعنی ذلیل شمردن مسلمین، زمینه فراهم می شود برای کفر مسلمانان، یعنی برای فاصله گرفتن آنان از اعتقادات دینی و پایبندی به این اعتقادات. خب، پس این اثر اول، هر بار انجام دادن یکی از این امور سهمی دارد در تحقق درصدی از آن تالی فاسدی که پیامبر فرموده بر هر کدام از این امور مترتب می شود. این اثر اول. و اما اثر دوم که اثر مهمتری است نسبت به اثر اول، اهمیت بیشتری دارد، این است که با هر بار انجام دادن این امور قبح آن عمل منهی عنه شکسته می شود. قبح آن عمل شکسته می شود. اعمال اجتماعی همینطورند. اگر کسی یک بار یه عملی را انجام بده، یک عمل مذمومی را در جامعه انجام بده، اینطور نیست که انتظار داشته باشه با یک بار انجام دادن آن عمل مذموم یک اثر فاسد آشکاری پدید بیاید. نه، اینطور نمی شود. لکن قبح آن عمل شکسته می شود. اگر والی بیاد و در خانه خودش را بر روی مردم ببندد، ولو یک بار این کار را بکند، آنگاه قبح این عمل تا اندازه شکسته خواهد شد. هرگاه والی بیاید و با سختی جیش مسلمین را به سوی جبهه های نبرد بفرستد، قبح این عمل زائل خواهد شد. والیان بعدی می توانند تمسک بکنند به اینکه والی قبلی چنین کرد، خصوصا اگر اون والی که اولین بار این کار را کرده یک فردی باشد که در میان مسلمانان مثلا جایگاهی دارد. شما ملاحظه می‌فرمایید در تاریخ اسلام خلیفه اول و دوم و سوم به تصریح امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه شقشقیه که خطبه سوم نهج البلاغه است یک کارهایی را انجام دادند که این کارها در واقع مصداق سنت سیئه‌ای بود که بر جا گذاشته شد. من سن سنتن سیئه تحقق پیدا کرد. خب پس اثر دوم که بر هر بار انجام شدن این کارها مترتب میشه شکستن قبح اون عمل است. ولو 100% قبح اون عمل شکسته نشود، درصدی از این قبح شکسته خواهد شد. مسئله بیهجابی را شما در ایران در طی این چند سال اخیر در نظر بگیرید. اولین باری که افرادی آمدن بیهجاب یا بدهجاب در سطح شهرها تردد کردند، اینطور نبود که بلافاصله یک اثر سوئی تالی فاسدی به صورت آشکار بر این عمل مترتب بشه. من تأکید روی آشکار بودنش دارم. تالی فاسد آشکاری مترتب نشد، لکن قبح این عمل ولو درصدی از قبح آن شکسته شد و این درصدها هر بار بر روی هم انباشته گردید تا الان رسیده به وضعیتی که ما میبینیم که حتی در قم وضعیت حجاب بسیار نگران کننده است. البته اضافه میکنیم، نمیخوایم بگیم که فقط ما نگاهمان به مسئله حجاب است، نه، موارد متعدد دیگری از ارزش‌های دینی مع الاسف دیده میشود که مورد نقض قرار میگیرد و به تذکرات پی در پی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید هم توجهی نمی شود با کمال تأسف. خب پس این هم اثر دوم، شکستن قبح عمل منهی عنه. ولو این شکستن 100% نباشد، درصدی از قبح عمل منهی عنه در نظرها از بین برود و کاسته بشود. پس به این ترتیب پیامبر و ائمه علیهم السلام در احادیثی که ناظر به امور اجتماعی است در واقع مردم را به این نکته توجه می دهند که غفلت از آثار سویی که در صورت تکرار به تدریج مترتب خواهد شد، مردم را با وضعیتی مواجه می کند که اصلاح آن وضعیت یا متأثر است، یعنی دشوار است و بسیار سخت است، و یا متعذر یعنی ناممکن. بنابراین به تعبیر اون ضرب المثل فارسی، علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. نمیتوانیم منتظر بشیم که در اون تالی فاسد قرار بگیریم. تالی فاسد یکی از این دو امر است: اما تعثر و اصلاح الامر و اما تعذر و اصلاحه، یا اصلاح اون تالی فاسد خیلی دشوار خواهد بود و نیاز به تصرف فراوانی در بیت المال خواهد داشت، و یا اینکه ناممکن خواهد بود. خب همین مطلب را ما می توانیم در قالب چند تقریب بریزیم. تقریب اول، بگوییم که بی‌توجهی به ممنوعیت اضرار به مسلمین، بی‌توجهی به فقیر کردن مسلمانان، بی‌توجهی به ممنوعیت احتجاب از مسلمانان، اینها مقدمات مفوته ای هستند که موجب بروز توالی فاسده و وقوع در مفاسد می شوند. خب شما می دانید که بحث مقدمات مفوته که در مقدمه واجب مطرح میشه، به معنای مقدماتی است که ترک آنها موجب فوت ذل مقدمه می شود. مثلا مانند تهیه گذرنامه، تهیه بلیط هواپیما قبل از فرارسیدن موسم حج. قبل از اینکه زمان حج فرا برسد، مکلف باید گذرنامه سفر به عربستان را تهیه بکند. قبل از اینکه موسم حج فرا برسد، مکلف باید بلیط هواپیما را تهیه بکند با یک کاروانی که به اصطلاح به صورت رسمی مثلا در ایران معرفی شده و ثبت نام دارد میکند از کسانی که فیش حج را در اختیار دارند، باید هماهنگی بکند تا در اون کاروان ثبت نام بکند و در زمره زائرین بیت الله الحرام قرار بگیرد، و الا اگر این کارها را نکند قطعا ذل مقدمه که انجام اعمال حج باشد فوت خواهد شد. پس مقدمات مفوته مقدماتی هستند که ترک آنها موجب فوت ذل مقدمه می شود. در زمانی انجام این مقدمات واجب است که هنوز زمان انجام خود واجب، یعنی زمان ذل انجام ذل مقدمه که واجبه، فرا نرسیده. در ما نحن فیه می توانیم اینجور تعبیر کنیم، بگیم که ترک خودداری از اضرار به مسلمانان. اگر والی از اضرار به مسلمانان خودداری نکند، ترک بکند این کار را، ترک افقار مسلمین، والی از فقیر کردن مسلمانان خودداری نکند، ترک بکند فقیر کردن مسلمانان، پرهیز از فقیر کردن مسلمین را. همچنین احتجاب والی از مسلمانان موجب فوت ذی‌المقدمه می شود. ذی‌المقدمه در این حدیث امور متعددی است، مانند عزت مسلمانان که پیامبر از آن تعبیر کرده، تعبیر منفی آورده، فرموده است که اگر این کار را بکنید مسلمین را ذلیل خواهید کرد. اون ذی‌المقدمه‌ای که پیامبر می‌خواهد تحقق پیدا کند عزت مسلمانان است. فرموده اینجور رفتار نکنید، به مسلمانان ضرر نزنید که اگر ضرر بزنید اون عزت مسلمین تأمین نخواهد شد، بلکه مسلمین ذلیل خواهند شد. اون نتیجه‌ای که پیامبر می‌خواهد به آن برسد، یکی از آن نتایج استمرار دینداری مسلمانان است. به صورت سلبی این مطلب را مطرح کرده، فرموده که اگر مسلمانان را والی فقیر بکند موجبات کفر مسلمانان را فراهم کرده، نه تنها استمرار دینداری آنها را تضمین نکرده بلکه موجبات کفر آنها را فراهم کرده. یکی دیگر از اون اهدافی که پیامبر می‌خواهد در جامعه اسلامی تحقق پیدا بکند بقای نسل مسلمین است. پیامبر می‌فرماید که مبادا والیان پس از من مسلمانان را، جنگجویان و رزمندگان مسلمانان را با شدت و سختی برای جبهه‌های نبرد بفرستند یا در آنجا در مدت‌های طولانی نگاهشان دارند و اجازه برگشت به نزد خانواده‌ها به آنها ندهند، که این موجب قطع نسل امت من خواهد شد. پس پیامبر می‌خواهد نسل امتش بقا پیدا کند. نتیجه آن که یک مقدماتی را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مورد نهی قرار داده، می‌فرماید که اگر شما این کارها را انجام بدهید آنگاه ذی‌المقدمه منتفی خواهد شد، و اگر انجام ندهید یعنی خودداری کنید از اذلال مسلمین، خودداری کنید از اضرار به مسلمانان و امور دیگری که عرض کردم، آنگاه ذی‌المقدمه تحقق خواهد یافت، آنگاه عزت مسلمانان تحقق خواهد یافت، استمرار دینداری مسلمانان و بقای نسلشان تحقق خواهد یافت. پس بما ان الشارع المقدس لا يرضى بوقوع هذه المفاسد من اذلال المسلمين وكفرهم وتسلط الاقوياء على الضعفاء وقطع نسلهم، بما ان الشارع المقدس لا يرضى بوقوع هذه المفاسد فلا يرضى قطعا بوقوع الاسباب والعوامل التي تؤدي الى تحققها. وقتی شارع به این مفاسد راضی نباشد قطعا به وقوع اسباب و عواملی که منجر به تحقق این مفاسد می شود نیز راضی نخواهد بود. خب این یک تقریب که ما مسئله را بیاییم و از طریق مقدمات مفوته تبیین کنیم. و اما تقریب دوم، به این صورت مسئله را تبیین کنیم که این نتایجی که در این روایت مطرح شده، یعنی همون توالی فاسده مانند اذلال مسلمین و قطع نسل مسلمانان و کفر آنان و امثال اینها، این نتایج قطعا از منکرات است. و دفع المنکر که رفعهی واجبون، هذه النتائج الفاسدة من المنكرات، ودفع المنكر كرفعه واجب، ولا يمكن دفع هذه المنكرات إلا بتحريم أسبابها من أول الأمر. اگر می خواهیم این منکرات به وقوع نپیوندد، تنها راهش این است که اسباب وقوع این منکرات را از همان اول امر تحریم کنیم، و الا اگر تحریم نکنیم یلزم احد الامرین، یکی از این دو تالی فاسد پیش خواهد آمد. اما الوقوع فی تلک المفاسد التي يبغضها الشارع، یا در همون مفاسدی که شارع آنها را مبغوض می شمارد واقع خواهیم شد، یعنی در همان ذلت مسلمین، در همان قطع نسل مسلمین، در همان تسلط اقویا بر ضعفا واقع خواهیم شد، که یقین داریم شارع راضی به این امور و وقوع آنها نیست. و یا مشکل دیگری پیش خواهد آمد، و اون تعثر و دشواری فوق‌العاده اصلاح مفاسدی است که دامنگیر مسلمانان می شود. یلزم احد الامرین، اما الوقوع فی تلک المفاسد التي يبغضها الشارع، و اما التعثر، دشواری زیاد، التعثر فی اصلاحها و صرف مبالغ کبیرت من بیت مال المسلمین لهذا الامر. لازم خواهد آمد که ما مبالغ زیادی از بیت المال مسلمانان را صرف اصلاح این نتایج نامطلوب بکنیم. خب واضحه که شارع راضی به تحقق هیچ کدام از این دو تالی فاسد نیست. نراضی به آن است که ذلت مسلمانان و قطع نسل آنان و امثال اینها اتفاق بیفته، و نراضی به آن است که ما ناچار بشویم، دولت اسلامی ناچار بشود که در بیت المال مسلمین کلی تصرف بکند تا اون مفاسدی را که ایجاد شده بتواند اصلاح بکند. و اینکه آیا این اصلاح هم امکان پذیر باشد یا نه، اون هم با قاطعیت معلوم نیست. خب این هم بیان دوم. بیان سومی که میتوانیم در اینجا ارائه بدیم، تقریب سومی که در اینجا میشود ارائه داد، این است که بگوییم ان ارتکاب هذه الامور من الاضرار بالمسلمین و افقارهم والاحتجاب عنهم، ان ارتکاب هذه الامور مقدمات موصلة الى محرمات، انجام این امور مقدماتی هستند که ما را میرسانند به یک سلسله محرماتی. اون محرمات چه چیزهایی است؟ ذلیل کردن مسلمانان، اذلال مثل اذلال المسلمین و تقریبهم الى الكفر و تسلیط اقویائهم على ضعفائهم. اون توالی فاسد اینها هستند، ذلیل کردن مسلمانان، نزدیک کردن آنان به کفر، مسلط ساختن اقویاء بر ضعفا. هر کدام از این کارها را که انجام بدهیم مقدماتی خواهند بود که ما را میرسانند به آن توالی فاسده. والمقدمة الموصلة الى الحرام حرام، مقدمه ای که ما را به حرام برساند ارتکاب خودش حرام است. در نتیجه ارتکاب این مقدمات، یعنی همین اضرار به مسلمین و افقار مسلمین و احتجاب والی از مسلمین حرام خواهد بود. خب پس به این ترتیب بیان دیگر این است که ما از طریقه مقدمه موصله جلو بریم. برخی از محققین از اصولیون در باب مقدمه واجب این بحث را مطرح کردند که المقدمه الموصله الی الواجب واجبون والمقدمه الموصله الی الحرام حرامون، مثل مرحوم آغازیای عراقی در کتاب نهایت الافکار جلد 1 صفحه 357 و مثل شیخنا الاستاذ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در کتاب طریق الوصول الی مهمات علم الاصول، کتاب ارزشمندی است، تلخیص مباحث درس خارج ایشان است به نام طریق الوصول الی مهمات علم الاصول در جلد دوم صفحه 80 همین دیدگاه مقدمه موصله را پذیرفتند. خب پس این هم تقریب دیگری برای اثبات این مطلب که ارتکاب هر کدام از این اموری که در روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده برای والی حرام است. برای والی حرام است در خانه خودش را بر روی مردم ببندد. برای والی حرام است که مسلمانان را فقیر بکند. برای والی حرام است که احترام گذاشتن به مسلمانان را ترک بکند. خب آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم و احتمال دارد توضیح بیشتری لازم داشته باشه که در اون صورت باید در جلسه آینده توضیح بیشتری در این زمینه عرض بکنیم، آن است که ما نمونه‌های متعددی در روایات می‌بینیم که معصومین علیهم السلام نهی کرده اند از انجام اعمالی که تکرارشان به تدریج موجب ظهور توالی فاسده می شود. از همان یک بار انجام دادن اون امر اون کار نهی کردند. قطعا نمونه هایی به ذهن شما می رسد. فکر می کنم یکی از اولین نمونه هایی که به ذهن شما می رسد اون نهی امیرالمؤمنین علیه السلام است در مورد شرکت والی و زمامدار مسلمین در مهمانی تجملاتی، همون نامه‌ای که حضرت برای عثمان ابن حنیف انصاری فرستاد. یا ابن حنیف بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاك الى معدبه فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. چقدر این جملات زیباست. ای پسر حنیف به من خبر رسیده است، به من خبر رسیده است که تو در یک مهمانی شرکت کردی. در این مهمانی هیچ کار حرامی انجام نشده. موسیقی حرامی نواخته نشده. غذای حرامی خورده نشده. مایع حرامی نوشیده نشده. آنچه در این مهمانی اتفاق افتاده این بوده که افراد فقیر راهی برای ورود به این مهمانی نداشتند. عائلهم مجفو و غنیهم مدعو، مهمانی ثروتمندان بوده. خب مگر ثروتمندان جزو به تعبیر امروزی ها شهروندان جامعه اسلامی نیستند؟ چرا هستند؟ لکن این که یک والی در یک مهمانی شرکت بکند که اون مهمانی مختص ثروتمندان است، این تصور را در ذهن مردم ایجاد می کند که اکنون اون افرادی که این والی را دعوت کردند، اون ثروتمندانی که در این مهمانی شرکت کردند، میخوان از والی امتیازاتی را بگیرند، میخوان والی را به سمت خودشان جذب بکنند. دیگر این والی بعید است که به حقوق ضعفاء مسلمین توجهی داشته باشه. ولو در حد احتمال این مسئله در ذهن مردم شکل میگیرد، امیرالمومنین نمیخواهد چنین اتفاقی بیفتد. میفرماید و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو. من فکر نمیکردم تو در چنین مهمانی شرکت کنی، مهمانی رنگارنگی که فقط ثروتمندان در آن راه داشتند. بعد حضرت در مورد نحوه سلوک خودش سخن میگوید. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمرایح و من طعمه به قرصایح صلی الله علیه یا امیر المؤمنین. فرماید ببینید، من که امام شما هستم از دنیا اکتفا کردم به دو قرص نان و دو تکه لباس. می توانستم انواع نعمت ها را در اختیار بگیرم، ولی این کار را نکردم تا فقر فقرا موجب آزار و اذیت اونها نشود. اونها ببینند که والی مسلمین مثل خودشان دارد زندگی می کند، یک مقدار از بار سختی های اونها کاسته بشود. من نمی گویم به شما که مانند من علی رفتار بکنید. الا و انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفرت و صداد. لکن مرا کمک برسانید. یکی از کمک های شما همین است، استقامت بورزید در این راه، در چنین مهمانی های شرکت نکنید. خب نمونه های دیگری هم هست که انشاءالله در جلسه بعد سعی میکنیم اشاره به برخی از اون نمونه ها داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.